أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، الله صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. خب روز جمعه متعلق به بحث از بقیت الله العظم داره. حالا عمرانی که برای بنده گفتن، من حتما باید متصلش کنم به این بحث. بحث هیئت و سیاست. حالا این بحث رو مستقیم واردش نمیشم. به طور کلی هیئتی که سیاسی نباشه دینی نیست، به دلیل اینکه سیاست ما عین دیانت ماست. یا این هیئت سیاسی نیست، باید بگی دینی نیست. پس اون چیه؟ یه چیز خودساخته ایه. دینی که در سیاست ورود نداشته باشه دین اسلام نیست. آقا حضرت امام رسانده به عنوان یه رجل سیاسی اینو نگفت. حضرت امام به عنوان یک مرجع تقلید جامع و شرایط حجت اینو فرمود: سیاست ما عین دیانت ما. آیا حجتی کرمانی، محمد جواد حجتی کرمانی، این از این دوستان ما که البته سنش به من نمیخوره، بوده 30 سال هم بزرگتره، ولی به یه دلیلی ما با هم رفیق شدیم از موقعی که ایشون آمده بود برای چله آقا مصطفی در قم سخنرانی کنه. از اون موقع ما یه ارتباط رفاقتی با اون حاصل شد. ایشون خب خیلی قبل از انقلاب 12 سال زندان بود، بیشترین زندان انفرادی رو هم او داشت، خیلی. و منتها از نظر سیاسی خیلی این فرفره که میچرخونیش ثبات نداره، با فکر آزادی داره، بیشتر مایل به اون بره، تو روزنامه اطلاعات برای آقای دعایی مینویسه و اینطور، ولی شخصا آدم منصفیه. به دلیل رفاقتی که ما داریم هر سال، اول سال که میشه میاد قم، میاد منزل ما. امسال آمده بود، نشستیم و گفت فلانی این مقاله‌ای که در رابطه با امام جمعه‌ای آقای موحدی کرمانی نوشتم تو روزنامه اطلاعات خوندی؟ گفتم نه. ایشون هم معمولا اینجوریه، یه نوشته‌ای داره به من میگه خوندی، میگم نه، میگه نصف عمرت برفناست. گفت نصف عمرت برفناست. گفتم خیلی خوب. گفتم خب چی نوشتید؟ گفت چی؟ ایشون وقتی امام جمعه شد اولین خطبه‌ای خوند، من نشستم اول تا آخر گوش کردم، بعد اون مقاله رو نوشتم. در اون مقاله نوشتم: آقای موحدی کرمانی، من اگر جایش، دو نقد بر شما دارم. یک، اگر جای شما بودم امام جمعه ای رو دیگه قبول نمی کردم، از سن و سال شما گذشته، شما دیگه برای این کار پیری. دو، خطبه شما رو اول تا آخر گوش کردم، اول تا آخر دینی نبود، همش سیاسی بود. و متاسفانه ما بعد از انقلاب آمدیم سیاستمان را دینی کنیم، دین را سیاسی کردیم. اینو نوشتم. من هیچ وقت با ایشون بحث نمی کنم، هر چی میگه گوش میکنم، چون فایده ای نداره. ایشون خودش رو در مباحث سیاسی مجتهد میدونه و یه اجتهاد غیر قابل بحثی هم. بعدم من میدونم من اونو نمیتونم تغییر بدم، ما هم که تغییر پذیر نیستیم توسط او، پس چرا وارد یه بحث لاتائلی بشیم؟ هیچی نگفتم. و گفت میدونی آقا جوابمو داد؟ هم آقا؟ بله. حالا ببین، من اصلا روزنامه اطلاعاتو هیچ کارم هستم تو این مملکت ها، هیچی، یعنی هیچ کاری ندارم، اصلا روزنامه اطلاعات نمیدستم نگاه کنم. آقا روزنامه اطلاعات خونده، مقاله اینم خونده، جوابش هم داده. آقا جواب دادم، چی نمیشت؟ یه ورقه در آورد، اینقدر دقیقا کوچولو، اینقدر یاد امیرالمومنین افتادم که فرمود که وقتی مینویسی سطور رو بینش فاصله کم بگذار که اسراف نشه. دیدم آقا از همین ورقه های باطلی که ما این ورقه میدازیم دور، ها، نوشته پشت سر هم: آقای حجتی کرمانی سلام علیکم اما بعد. این که گفتید آقای موحدی کرمانی نباید امام جمعه رو قبول میکرد چون سنش گذشته، آقای حجتی کرمانی عمر به روح است نه به جسم. انسان به روح باید جوان باشد نه به جسم. بعد دو بیت شعر نوشتن، اینی شابون به روحی لا به جسمی، فانی به روحی شابون و به جسمی کهلو، فاذا بلغ عمری به سبعین فان روحی یضحک به جسمی. ترجمهش این میشه من به جسمم پیرم اما به روحم جوانم و جوانیم به روح نه به جسم. هنگامی که 70 سالگی برسم جسم من به روحم میخنده که تو پیر شدی ولی من جوان موندم. آقای حجتی کرمانی، امام جمعه که اون بالا نمیخواد، اینا رو دیگه من میگم، امام جمعه که اون بالا نمیخواد پشتک چارکش بزنه که تو میگی جوان باشه، این میخواد بیاد مطالب دینی اینا بگه، هرچی پخته تر باشه بهتره. یک. دو، اما این که گفتید ما میخواستیم سیاستمان را دینی کنیم، دین را سیاسی ساختیم، آقای حجتی از این نگران نباشید که دین ما سیاسی شود، مراقب باشید سیاست را از دینمان جدا نکنند. و سلام. بعد گفت میدونی آقا اینو کی برام نوشت؟ این براتون خوبه بدونید. گفتم نه. آخه میدونید که این آقای حجتی کرمانی در مجلس شورای اسلامی قرار بود نام مجلس شورای اسلامی به شورای مجلس شورای ملی به شورای اسلامی تغییر کنه، شورای ملی به شورای اسلامی. آقای حجتی کرمانی مخالفت میکرد، میگفت بذار همون ملی باشه. اینجوری بود آقا ایشون یهو طرد شد، طرد شد از عالم سیاست بدجوری. بعدم گفت اصلا دنیا رو به سر من خراب کرده بودن، آقا رئیس جمهور بودن، یه نامه برای من نوشتن آقای حجتی میای مشاور سیاسی من، مشاور فرهنگی من بشی. گفت من خندم گرفت، آخه مشاور شما نیاز به مشاور، موقع رئیس جمهور بود، ولی خوش گفتم آره. آقا یه حجت من شدم مشاور فرهنگی، همه بی آبرویا برگشت. الله اکبر. این با اینکه این با سید اختلاف خطی 100% دارن ها. بعد گفت خب من مشاور ایشونم دیگه، ولی چه مشاوری؟ مشاوری که فقط حقوق میگیره و الافش. گفت چند خیلی وقت بود دیگه آقا سراغی من نگرفته بود، دلتنگ شده بودم، نماز صبح نماز شبامو خوندم، نماز صبح خوندم گریم گره، من خدایا چی شده این سید دیگه سراغ من نمیگیره، دلتنگ شدم، خدایا نظر این سیدو به من برگردون. گفت بعد از اذان صبح این دعا رو کردم، ساعت 10 صبح این نامه به دستم رسید. گفت برای آقا نوشتم، کپیشو نشون داد، روحی فدا جانم فدایت شود، اذان صبح از خدا تقاضای عنایت تو را کردم، ساعت 10 صبح عنایت تو به دستم رسید. المؤمن ینظر به نور الله. آقا اصلا اگر دین از سیاست جدا شد می شود کربلا و کوفه، حسین ابن علی در محاصره، شیعه تو کوفه نشسته میگن حسین ابن علی محاصره شده، میگه میخواست این کارو نکنه به ما چه من رو من بیکار بود، گفت با یزید بیعت نمی کنم، خب برو بیعت کنه. این میشه جاده دیگه، نماز داره، روزه داره، خمس داره، حج داره، همه چی داره، ولی سیاست نداره، یعنی دین نداره. اصلا میدونید ولایت یعنی سیاست؟ ولایت یعنی چی؟ آقا پیغمبر اکرم دو تا سمت داشت، یک سمت پیامبری، یک سمت امامت. سمت پیامبری چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ، فقط وظیفش اینه بیاد بگه خدا اینو گفت، تموم شده رفت، اللهم اینی قد بلغت و من رسوندم، این میشه رساله. شما در غدیر خم چی شد؟ یا ایها الرسول، بقیه شما بخونید دیگه، بلغ ما انزل الیک، بلغ بگو، بله حضرت همه رو جمع کرد، جمع گفت من مولاکم، کی تالا ولیتون بده؟ گفتن الله و رسوله. گفت خب من کنتم مولا فهاز علیون. بعد چی فرمود؟ فرمود اللهم اشهد انی قد بلغت، و خدای شاهد باش من گفتم. این فقط رسالت بگه. اما یه سمت داریم امامت، اون چیه؟ این حرفایی که گفتی وایسا تو جامعه اجرا کن، اون اجرا میشه امامت. آقا گفتی دست دوز باید قد بشه، بله، از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما، دستا رو ببری، باشه. خب کی این کارو بکنه؟ این وظیفه رسول نیستا. رسول فقط موظف بود بیاد بگه از سارق و از سارقه فقط او ها. حالا کی اینجا وایسته در قله اینو عمل کنه؟ گفت چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. گوه ها تو اجرا، این رسول اون اجراییش میشه امامت. خب رسول هیته اجرایش کجاست؟ رسول هیته اجرایش کجاست؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی گفت آره آره، هر چی گفت نه نه، یعنی هیته نداره، هیته رسوله. این که میگن مطلقه یعنی چی؟ یعنی اونه، شاخصونه. آه نه، تو دیگه تو امور راهنمایی رانندگی ما حق حرف زدن نداری. میگه نه این نشد، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. ولایت یعنی قله اجرا، دست رسول، دست امام زمان، همه مطیع اون. حالا اگر شما بیای بگی آیی میشه سیاست؟ سیاست یعنی چی؟ یعنی تدبیر امور مدنی جامعه، این سیاست. اگر دین رو از سیاست جدا کنی میشی چی؟ حسبنا کتاب الله. این ها خلاصش. خب هیته ورود کجاست؟ هیته ورود اسلام دیگه آقا. اصلا اگر حالا امروز یه بحثی رو میخوام بگم، یه مدار به روز باشه، بعدم تکلیف اونم یه خود توی محرم. بعد حالا اگر مثلا در زوایای ورود سوالی داشتید، سوالم جواب میدم، منتها در حد این وقتی که داریم. هر جا هم خواستید بپرسید، مثلا جلسه رو نظم خاصی با من لازم نی رعایت کنید، هر جا سوالتون اومد بپرسید. ببینید ما الان جو جامعهمون جو مذاکره است. برجام و برجام هم میرم پاسخ به سوالات، وقتی میگم آقا بپرسید، یهو 50 تا سوال راجع به برجام میاد. خب این مسئله موجوده. من و شما یه هیئتی، اون چیو در اینجا باید بهش توجه داشته باشی؟ ورود به سیاست. این مسائل جاری روز سه تا تهدید برای ما آورده که این فقط حلش تو هیئت هاست. سه چیز ما رو تهدید میکنه در این مذاکرات. تهدید اول این که یادمون بره کجا میخواییم بریم، هدف کجاست توی مذاکرات، هدف فراموش بشه. خب آیون هیئت دار، آیون هیئتی ها که ما هم جزء هیئتاتون حساب بکنید افتخار میکنیم، این انقلاب کجا میخواد بره؟ هدف این انقلاب کجاست؟ اصلا امام چرا این حرکت رو اومد شروع کرد و استارت زد؟ جواب هیچی، میخواییم امام زمانمونو بیاریم، ما فقط نسبت به او متعهدیم. یه مطلبی رو اینجا دقت داشته باشید، بعد روش مطالعه کنید. آقا حضرت امام رضوان الله علیه به عدالت فراخوان کرد، گفت آقا بیاید ما عدالت. سوال میکنم ازتون، آیا چه زمانی میشود در کره زمین عدالت رو برقرار کرد؟ آقا کی میشه عدالت برقرار بشه؟ جواب، زمانی که دو تا معصوم دست به دست هم بدن قله حاکمیت قرار بگیرن. به این تعبیر جدید و نشنیدید تا حالا، دو تا معصوم در قله قرار بگیرن، این دو تا بشون چی؟ هیئت حاکمه. اون دو تا معصوم کدومه؟ یک، قانون معصوم، قانون بی خطا. دو، مجری معصوم، اونی که در قله اجرا وایساده خطا بردار نباشه. قانون معصوم کدومه؟ قرآن. مجری معصوم کدومه؟ ها؟ مجری معصوم کیه؟ امام زمانه دیگه. آقا تا پیامبر اکرم بودند طی این 10 سال عدالت جاری شد. مدینه فاضله، چرا؟ قانون قرآن بود. چرا گفتیم قانون بدون خطا؟ چون اگر قانون خطا بردار باشه، قانون اجرا کنی با قصد قربت کارو خراب میکنی، چون قانون خطاست دیگه. مثل همین بانک هایی که ما الان داریم، اصلا بانک یعنی بی‌عدالتی. هر کاریش بکنی آخرش چی در میاد؟ اختلاف طبقاتی. آقا یه نفر رفته بودم کیش سخنرانی برای شبای احیا اونجا، بعد این بنده خدایی که اینجا بود توی یکی از این آپارتمان‌ها خونه بهش شده بودن، شیخی اونجا اقدام گفت فلانی بابا، گفت این ساختمانی که ما دادن رو، گفت این زیر طبقه مثلا زیری این مالی که از تهرونیا، گفتش که این ساختمون رو داره، یه دونه ماشین هم توی کیش داره، تو کیش 150 میلیون قیمتشه، تو کیش که عوارض و اینا هیچی نداره. گفت 1 سال پاشو اینجا نذاشته، این ساختمون و این ماشین 1 سال اینجا بیکاره. بعد گفتش که متوجه شدیم ایشون تو مشهد هم یه همچین خونه ای داره، توی چالوس هم یه همچین جایی داره. خب آقا میری جلو، این از کجا آورده؟ میری بینی این از اون سرمایه‌داره، خیلی هم زرنگ. آقا بانک وام گرفته، هیچ قسطی هم عقب ننداخته، وام های کلان گرفته، وام های 200 میلیاردی 300 میلیاردی زده به تجارت، رفته جلو کار کرده و یه همچین ثروتی. خب آقا این معلوله، اصلا این پول ببینی، این پول جاری، اینا بی‌عدالتیه، چون از پول نمیتونی زکات بگیری، در حالی که اگر سکه های طلا و نقره بود همش و زکات میداد. آقا قانون هم هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی، هیچ کی هم نمیتونه تا امام زمان بیاد بانکو به هم بزنه، هیچ کیا. حالا ما یه مالکشی کردیم یه خود حلول حرام بد نشه، بس ربا و اینا نی، بس اصلا بی‌عدالتی ناشی از بانکه. بانک یعنی لوله کشی به جیب خرد مالکان و منکش ثروت و ریختن به جیب بزرگ مالکان. این قانون بانکی نه، اصلا تو کل دنیا هم اینجوریه. خب حالا میخوای چیکار؟ قانون ها بدون خطا، این قرآن مجیان. آقا تا این 10 سال پیامبر اکرم بود عالی بود. پیامبر اکرم میخواستن از دنیا برن، فهمودن چی؟ فهمودن آقا این سیستم بخواد ادامه پیدا کنه، قرآن قانون معصوم، ها حالا مجی معصوم من دارم میرم. علی گفتن چی؟ حسبنا، گفت همین کتاب خدا بس، اون رو نمیخوایمش. آقا گوشتن کنار. میدونی چی اتفاق افتاد؟ عدالت خداحافظی کرد، دیگه بر نگشت حتی زمان علی ابن ابی طالب. چرا؟ زمان علی ابن ابی طالب مجری معصوم به اون بالا برگشت، اما نذاشتن قانون معصوم اجرا کنه. در جنگ صفین امیرالمومنین فهمود که بزنید قرآن رو بندازید زیر دست و پا، درسته یا نه؟ ها این دستور شهوانی امیرالمومنین بود یا دستور قرآن بود؟ یعنی علی ابن ابی طالب که گفت قرآن رو بزنید بندازید، اینو از روی هوای نفسش گفت یا این دستور قرآن بود؟ دستور قرآن بود. اجرا کردن یا نکردن؟ اینا از باب اینکه همتون میدونید گفتم. ولی امیرالمومنین از همون روز اول که اومد قرآن رو اجرا کنه نشستن. امیرالمومنین اومد کوفه، رئیس حکومت بود تو اونجا. اینا یه چیزی دارن به نام نماز تراویح، نماز تراویح اصلا در زمان پیغمبر نبوده، بعد اومدن نماز رو جعل کردن، بعد این نماز هم در ماه رمضان نبوده، تو ماه رمضان گذاشتن، بعدم اصلا ما مستحبیه به جماعت نداریم، اینا جماعتش کردن، بدعت در بدعت در بدعت. امیرالمومنین اومد کوفه، اولین ماه رمضان بود، منتظر بودن علی ابن ابی طالب بیاد و نماز تراویح اقامه کنه، هر چی منتظر شدن دن نمیاد. آقا چی شده؟ رفتن گفتن علی یادت رفته امشب شب اول ماه رمضان؟ فهمود نه، من بچه نمیه تراویح بخونم. گفت آقا تراویح نداریم؟ نه. فلانی گفته که خوشتا میدینی چی شد؟ تو مسجد شعار دادن وا سنته، اسم اون بند خدا رو بردن. امیرالمومنین دید الان کودتا بشه، گفت بابا من نمیام بخونم، یکی تو وایس جلو بخونه. نذاشتن، رضا عدالت جاری نشد. آخرم دیدن این پافشاری میکنه، حتما باید قانون خدا اجرا بشه، زدن فرقش رو شکافتن، گفتن آقا برو به ملحقه به پیغمبر شو، خیالمون راحت شه. خب کی عدالت برمیگرده؟ زمانی که مجری معصوم در کنار قانون معصوم. خدا رحمت کنه، حضرت امام فرمود بابا الان وقت اینه که بیایم دست به دست هم بدیم، این مجری معصوم رو از پس پرده غیبت در بیاریم. این وظیفه ماست. انقلاب ما مقدم ساز دولت جهانی امام زمان. هدف اینه. اونجا باید بریم. تو این مذاکرات چیزی که ما رو تهدید میکنه که این فراموش بشه به ما چه مربوط. زور امام زمان کدومه؟ خرافات درست کردید. بله این که بسیار نزدیک است و اینا اونا خطرناکه. با این که ما بیایم شعیب ابن صالح درست کنیم سید خراسانی، اینا غلطه. با یه مطلب اینجا براتون بگم، در هیئتاتون مطلقا در علائم ظهور این گونه ای ورود نکنید. بگید آقا این علائم ببینی سید خراسانی، شعیب ابن صالح و اینا. بله اینا همه و همه زمانی معلوم میشه که امام زمان بیاد. یعنی وقتی آقا ظهور کردن میفهمی اه فلانی سید خراسانی بوده، اه فلانی شعیب ابن صالح بوده. چرا؟ چون اگر قبل از اون بشود فهمید، خود دشمن میفهمه، دشمن بفهمه رو سر سید خراسانی 10 تا بمب اتم میندازه، سید خراسانی رو به میبره. مو علائم حتمیه است، علامت رو هم به میبره. لذا هیچی آقا نه ما با اون کاری نداریم. پس چی آقا جون؟ اون چیزی که رو زمین وظیفه ما و حضرت امام تعیین کرد و داری میری جلو، این خوب داره میره جلو، چیکار به اونا داری؟ ما باید بقیه تلال اعظم رو بیاریم. باید بیاری؟ بله. خب مانع چیه؟ چی مانعه؟ قانون چی شد غائب شد؟ زراره خدمت امام صادق نشسته بود. در زمان امام صادق مدعی دروغین درست شده بود، بنی عباس آورده بودن و خیلی از شیعه ها رو بازی دادن. خیلی امام صادق علیه السلام خیلی زحمت کشیدند. زراره از اون اصحاب بزرگ امام صادق نشسته بود خدمت امام صادق. حضرت هم بودن چون بحث بود، فرمود ان للغلام غیبتون قبل ان یقول. اینا نمیدونن او قبل از این که بیاد پنهانه. غیبتون قبل ان یقوم، قبل اینکه بیاد پنهانه، نمیبینن نشستن. قلت لما، گفتم آقا چرا؟ فرمود یخافو، میترسه. و آمع بیده الی بطنه، دستشو گذاشت رو قلبش. فرمود تا ببینن میکشنش. پس چی شد؟ تا قبل از اینکه قیام کنه پنهانه. چرا پنهانه؟ چون از کشته شدن. خب پس کی میاد؟ رابطه رو فهمیدی دیگه. این خوف به هم بخوره میاد. ان للغلام غیبتون قبل ان یقوم، قبل از اینکه قیام کنه پنهانه. چرا؟ یخافو. خب پس کی قیام میکنه؟ این یخافو به هم بخوره. حضرت امام فرمود بابا بیا این یخافو رو ما باید به هم بزنیم. این هدفه. ما این که بخوایم عدالت جاری کنیم کار ما نیست. این اشکالی که این روزا میان میگن آقا شما مدعی عدالت بودید، پس چی شد؟ بگو آقا جون ما مدعی عدالت برای زمان امام زمانیم، ما مقدمه سازیم، او رو باید بیاریم. علتی خب تهدید اولینه این یادمون بره. فکر کنیم آقا ما اومدیم یه زندگی، آقا با آمریکایی صحبتی بکنیم زندگی خوب بشه. و خب بنابر خدا اگر کسی به فکر زندگی خوب با آمریکا باشه، این همون شیعه ایه که توی کوفه بهش گفتن هانی ابن عروه رو عبیدالله ابن زیاد دستگیر کرده میخواد بکشه، بگه که به ما که نیومده، ما که راحتیم. حتی یه مدتی هم دنبال این بودن، این کتاب برداشتن نوشتن جزیره خضرا، جزیره خضرا، جزیره سرسبز، هوا مدیترانه‌ای، گرما و سرماش یکیه، زندگی عالی و مسون در مثلث برمودا، احدی نمیتونه بره اونجا. امام زمان در اون جزیره زندگی. خب آقا این امام زمانی که تو جزیره خضرا در این راحتی نشون میدی، ارتباطش با اون امام زمانی که توی دعای ندبه به ما نشون میده ارتباط چیه؟ ها؟ لیت شعری عین استقرت بکن نوا. ها؟ بعد فرمود آخر سر اومد گفت عین المستر الذی یجاب اذا دعا. کجاست اون مستری که اگر دعا کنه اجابت میشه؟ اون با جزیره خضرا. بعد در روایات مربوط به امام جواد ببینید خیلی جالبه. من خودم اینو همین بعد راجبه، چون میدونید امام جواد دیر به دنیا آمدن دیگه، همه داشتن تردید میکردن که آقا بعد از امام رضا کی؟ بعد ایشون که به دنیا اومد یه نفر خدمت امام رضا گفت آقا نکنه این فرزند شما همونیست که قرار قائب بشه. حضرت فرمود نه، هو ترید المشرد، او یک، به تعبیر فارسی اون یه آلاخون بلاخونیه، مشرد یعنی نمیتونه جوابیسه. اون کجا؟ این تهدید اول. تهدید دوم چی آقا؟ چی ما رو تهدید میکنه؟ که این هیئت ها باید بدطرف بکنه. تهدید دوم اینه جای خدا و کت خدا عوض شد. ما تالا به مدد کی اومدیم جلو؟ کی تالا ما رو تونسته در برابره کل دنیا تو اون هدف بیاره جلو؟ بابا والله اینا اون اول هدف رو فهمیدن، بعد این هدف رو فهمیدن، باره هجوم و علیه ایران به وجود آوردن که این ادعا که ما میخوایم امام زمان رو بیاریم از بین بره، همه قوا رو علیهش آوردن. ها شما چی داشتی؟ هیچی. و در رحمت کنه حضرت امام وقتی اومده بودن قم ببرن اون سرلشکره توی مسیر، بله حالا اون سرلشکر شاهه، همه قدرت دست اون، امام هم دستگیر کرده داره میبره. به امام گفته بود آقا تو میخوای چیکار کنی؟ امام به او گفته بود میخوام بساط سلطنت جمع کنم، اینو میخوام جمعش کنم. گفته بود با کدوم نیرو؟ تو کیا داری؟ گفته بود خدا. آقا شما وقتی علیتون حمله کردن جنگ شروع شد چی داشتید؟ هیچی. هیچی نداشتیم. اونا باور کنید تو برآورده نیروهای رسمی درست برآورد کرده بودن. شما هیچی نداشتی؟ چی داشتی؟ خدا رو. آخه همین آقای محسن رضایی، آقا جنگ شیر تو شیر بود، امام اومد اینو سامان بده، این محسن رضایی رو کرد فرمانده جنگ. یعنی ببین چقدر جنگ بلد بود. هیچ. چقدر فیلم از حسن باقری گذاشتن. حسن باقری تمام اطلاعات این اومد سامان داد. آقا این اصلا نه قبلا اطلاعاتی بود، نه دورهای اطلاعاتی دید، هیچی. خدای متعال، شما از کجا به این نقطه رسیدی که دشمن بیاد بگه اینا رو اگر ولشون بکنی بمب اتم میسازن؟ این که ما میتونیم بمب اتم بسازیم اون راست میگه، این که میخوایم بسازیم علکی میگه. بابا از چجوری به این نقطه رسیدی؟ این تو این خلیج فارس از تنگه که میای این ور تمام کشتی های نظامی دنیا این ور باید فارسی حرف بزن. یعنی یگانه سپاه یا میرسه بهش میگه تو کی هستی؟ اگه انگلیسی جواب بده با میفرستش میارش کنار چیز، میگه تو اینجا چیکار میکردی؟ این باید فارسی جواب بده، فرمانده بگه من فلانی ام، نیروی فلان یگانم، مال فلان کشورم، مختصاتم اینه، راهم اینه. بعد میگه بی برو. از کجا به این نقطه رسیدی؟ کدوم نقطه بودی شما؟ شما نقطه ای بودی که می اومدن کشتیاتو میزدن، قایقتو زدن، نیروهاتو گرفتن، روی ناو هواپیما آمریکا پوست نیروی ما رو کندن با چاقو. شما همونی؟ از کجا به اینجا رسیدی؟ چجوری به اینجا رسیدی؟ کی کمکت کرد؟ خدا. حالا کیو توی این مذاکرات بیاد جای خدا و کت خدا عوض شه؟ و من اینو برای شما بگم، این باید به آحاد مردم منتقل بشه. این باب سیاسی نمیگم، نمیخوام بگم حضرت یوسف که خطا نداره، نه معصوم هم هست، بله عیبی نداره، کت خدا رو با امان کت خدا بری سراغش، عیبی نداره، برو. اما میدونی چی اتفاق میفته؟ حضرت یوسف توی زندان این خواب دیدن اون دوتا، گفت تو اعدام میشی، مرغای هوا مغزتو میخوره، تو آزاد میشی، میری کنار فرعون. رفتی کنار فرعون، به فرعون اذکرنی اندربک، بگو فلانی تو زندانه یه فکری براش بکن. خدای متعال فرمود چی؟ فانساه شیطان ذکر ربه، شیطان اومد یه کاری کرد، اون یارو به فرعون نگه نگفت. چی شد؟ فلبسه فسجنه بس اسنین، بیشتر از 7 سال تو زندان موند. چرا؟ یوسف کی تو را از چاه در آورد؟ کی فرستاده توی کاخ؟ مگه خودت نگفتی خدا یا منو ببر زندان؟ خودت گفتی رب سجنه احب الیه، اگر مطلب دیگه یه من خواسته بودی اونو بهت میدادم. او وقت حالا اینجا به اون میگی اذکر نین در ربه، به فرعون بگو. بیا ببین به فرعون گفتن یعنی چی؟ چیه؟ یک کلمه یادش رفت، یادش رفت بیش از 7 سال موندی اینجا. بابا 36 سال آمدی خدا، ها؟ خیلی خوب. گفت آقا کت خدا رو میبینیم. خدا گفت کت خدا رو میبینی؟ ابه نداره، برو ببینش. این که عرض کردم دست به طلا بزن آهن میشه، من فقط زمین رو میخوام بگم. ایشون تشریف آوردن، رئیس جمهور شدن، ما 1,000,000 بشکه نفت میفروختیم، هر بشکه بیش از 100 دلار، همش هم قاچاق بود، چون ما تحریم بودیم دیگه. ها آقا اومد و اول کاری که کرد گفت آقا سرهنگا برگردن. اون آقای رستم قاسمی وزیر نفت بود، ایشون هم وزارت نفت بیرون کرد. آقای زنگنه تشریف آوردن، آقای زنگنه به اون کت خدا اعتماد داشت، تو اولین مصاحبه گفت آقا تولید نفت رو میبریم بالا. ای خدا، ما که تو تولید مشکل نداریم، ما به اندازه ای که اوپک بهمون سهمیه میده میتونیم تولید کنیم، خریدار نمیذارن بفروشیم. نه، ایشون دنبال 5-6 میلیون صادراته، تحریما رو ور میدارن، میریم 5-6 میلیون، هر بشکه نفت 100 دلار درآمدمون میشه روزی 500 میلیون دلار، میریزیم تو دست و بال مردم. آقا زندگی متحول، هرچی مرگ بر آمریکا زیادشون میره، باریکلا بکرد خدا، ابی نداره. اون آقا رو بیرون کردن، چون قرار اینا این بود، اینا دیگه نباید باشن، سپاه و مپا همه باید بره باشه. رفتش، یه ماه گذشت، آقا چند تا نفت میفروشیم؟ گفت 700,000 تا. گفت 700,000 تا؟ 1,000,000 بود که. نمیخرم. با اون چجوری میفروخ؟ گفتش که آقا این رستم قاسمی بود، من نمیم چجوری میفروخ. گوه رو برش کردم، آوردن کردن مشاوره آقای جهانگیری معاون اول. آقا بگو راه کار چیه؟ ابی نداره. آقا اون بنده خدا اومد کمک کرد، نفت شد 1,000,000 مشکه، برگردوندن سر جای اوله. میدونی چی اتفاق افتاد؟ یهو نفت شد 50 دلار. یعنی 100 میلیون درآمد ما شد 50 میلیون. کی این کارو کرد؟ نه یقه سرهنگا، هیچکی، خود کت خدا. خب ابی نداره، آقا مذاکرات میکنیم، به نتیجه میرسه، به نتیجه که رسید کارها حل میشه. اووردن مذاکرات و امضا، چشم بسته هم امضا شد، برو بریم. ها، تنها مذاکرات که تا به حال شده و متن انگلیسی داره، فکشیت نداره، یعنی ترجمه این که هر دوتا میدونید یعنی چی. شما وقتی که در قراردادهای بین المللی وقتی به یک مینویسی، این دو تاست، یک متن انگلیسی، دو به زبان طرف مقابل ترجمه میکنن، اونو هر دو این ترجمه رو امضا میکنن. چرا؟ چون اون متن انگلیسی ممکنه در متن در ترجمه اختلاف بشه، بعدن میاد اینو امضا میکنه که بعدن اگر اختلاف شد بگه آقا تو اینو امضا کردی، درست شد. این اولین باره که قرارداد رو امضا کردن ترجمه نداره. خیلی خوب، آقا اب نداره، شد امضا شد رفت، یهو نفت شد 40 دلار. میدونید هر بشکه نفت رو که از زمین در بیارن تا دست مشتری برسه 37 دلار خرجشه. از هر بشکه نفت چند دلار میمونه؟ 3 دلار. اینو من برای شما بگم، اگه توبه نکنن، آمریکایی‌ها امضا کردن دیگه، به محض اینکه تحریم رو وردارن نفت رو میرسونن به 30 دلار، اصلا نمیصرفه از زمین در بیاری. خب کت خدا، بالاتر از اینم داری؟ آقا ما یه سری میوه هامون و خشکبارمون و این جنس هامون رو از طریق ارومیه، مرز، ترکیه میرفت برای اروپا. به محض اینکه این امضا شد، ترکیه رو به هم ریختن، تمام اونجا بسته شد، تمام صادرات اونجا تعطیل شده. نتیجه اون این شد که هندونه کف خیابون 250 تومن شد. یعنی شما تصور بکن اون کشاورز از این چی اصلا به دستش میاد؟ چرا؟ چون قبلا صادر میشد دلار میومد، همه اون بسته شده، اینا مونده رو دستشون، کف خیابون بریز 250 بفروش، راه دلار اونجا هم بسته شد. اینه دیگه کی بس؟ آقا یقه کیا بگیریم؟ کت خدا. اینا براتون بگم، یک چیزی که ما رو تهدید میکنه اینه که در کله مردم ما از هم بپرسیم آقا این مذاکرات به جایی میرسه، اوضاع اقتصادی ما خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی اوضاع اقتصادی ما رو تالا خدای متعال نمیتونست حل کنه، آمریکا میخواد بیاد حل کنه؟ جاگیری کد خدا به جای خدا. آقا دین و سیاست اینه. برای ما مثلا نقطه سوم که دیگه وقت من داره تمام میشه، یه دقیقه، آقا دشمن گم بشه توی این مذاکرات، دشمن گم بشه. آقا دشمن کیه؟ برگرد به اون هدف. هدف ما چیه؟ اصلا ما اینا رو گفتیم گوش کردی یا نه؟ من علاکی من نگاه کردی. هدف چی شد؟ امام زمان بیاد. چجوری؟ مانع ما برداریم. مانع کیه؟ آقا برو تو صحبت‌های امام ببین شعار راهبردی استراتژیکش چی بود. شعار راهبردی استراتژیک امام این بود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. بابا ببینید این دستور عملیاتیه. گفت تو میخوای به امام زمان برسی؟ بله. میدونی باید چی کار کنی؟ ها، باید کنار خانه خدا رو امنش کنی. مگه بهت نگفتن اونجا میاد؟ چرا؟ الان اونجا میاد امنه؟ آقا دارن کشف میکنن که افتادن این دکل عمدی بوده. چند تا دکل اطرافه؟ گلوله هم دیگه لازم نی. آقا تا بگه انا بقیت الله پیچ همه این دکلا دکلا بیافته. این پشت مقام ابراهیم افتاد. یه دونه دیگه بغل لسش میافتاد روی مقام اومده بود پایین. دور تا دور رو پر کردن از میدان مین علیه بقیت الله العظم. ها؟ تا پاشو بذاره بگه یا اهل العالم انا بقیت الله پودر. گفت آقا میخوای بیاد؟ آره. این پشت این پرده خانه خدا وایستاده. خب میخواد این پرده رو بزنه بالا بیاد بگه انا بقیت الله. خب بزنه بالا. گفت آقا تا بزنه بالا دکله افتاده رو سرش. چیکار کن؟ گفت برو این دکله رو جمع کن. بابا برو اینجا رو امنش کن. این همین فردا میاد. چجوری امنش کنم؟ گفت اسرائیل جمعش کن. او یعنی چی؟ این عزیزمون شعار داد آل صعود. از همینجا پایه‌گذاری کنید. بهشون بگید آل شرور. اینا آل شرورن. تاریخش رو نگاه کنی راه به راه شرارت ایجاد کرده. راه به راه آل شروع. گو آقا اسرائیل رو خب حالا بخوای اسرائیل رو بین ببری اسرائیل کی بغل لستش باده داره حمایتش میکنه؟ آمریکا. این دوتا اگه فراموش بشه اون هدف رفته هوا شما به هیچ جا. آقا تو هیئت در این محرم سه مسئله باید برای مردم خوب جا بیفته. یک، هدف یادمون نره. ما دنبالی هستیم امام زمان بیاریم، هویت ما اونه. دو، جای خدا و کت خدا عوض نشه. سه، دشمن گم نشه. و انشاءالله بدانید خدای متعال راه به راه داره براتون مدد میفرسته. دعا کنید در حیات ها امسال یمن رو خیلی دعا کنید، بچه های یمن رو دعا کنید. انشاءالله زده انبانگی و فریاد رسی می آید. خدایا ما رو برای ظهورش آماده بگردان. خدایا ظهورش رو در زمان ما قرار بده. خدایا ما رو دشمن شاد مگردان. خدایا هر کی میخواد این مسیر رو بن‌بست کنه نیست و نابودش بگردان. هر کی میخواد این مسیر رو بازتر بکنه خدای تاییدش بگردان. رهبر انقلاب عمرش تا ظهور امام زمان مستدام بده. اون آخرین رهبر قبل از ظهور قرار بده. صلوات خدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.